بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث در این جلسه روایت 34 مراجعه 48 کتاب المراجعات است. در این روایت آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: من اراد ان ينظر الى نوح فی عزمه و الى آدم فی علمه و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسی فی فتنته، تو بعضی از روایات بثشته هست، و الى عیسی فی زهده، فلینظر الى علی ابن ابی طالب. هر کس میخواهد به نوح بنگرد در عزم و ارادهش و به آدم بنگرد در علم و دانشش و به ابراهیم بنگرد در حلمش و به موسی بنگرد در زیرکیش یا در اقتدارش، در صلابتش، بنابراین که بدشته باشه، و به عیسی بنگرد در زهدش، حالا بعضی تعابیر هم دارد فی عبادتهی، به علی ابن ابی طالب علیه السلام بنگرد. مرحوم شرف الدین بعد از نقل روایت می‌فرمایند این حدیث را بیهقی در صحیح خود و امام احمد ابن حنبل در مسند خیش نقل کرده اند. ایشان در پاورقی هم مطالبی را افزوده اند. اونجا فرمودن ابن ابی الحدید این روایت را از بیهقی و امام احمد ابن حنبل در خبر 4 از اخباری که در صفحه 449 جلد 2 شرح نهج البلاغه نقل کرده، این روایت را ابن ابی الحدید از بیهقی و امام احمد حنبل آورده و که حالا البته شرح نهج البلاغه ای که مرحوم شرف الدین فرمودن اون چاپ قدیمی 4 جلدی است، ولی چاپ 20 جلدیش می شود جلد 9 صفحه 136. و بعد می فهمن و امام رازی آن را در تفسیر کبیر خود جلد 2 صفحه 288 که البته طبق این چاپ فیکنونی که در دسترس هست جلد 8 صفحه 81 در بیان معنای آیه مباهله نقل کرده رازی این را و آن را از مسلمات نزد موافق و مخالف قلمداد کرده است. و همچنین امام احمد ابن محمد ابن صدیق حسنی مغربی این را در کتاب فتح الملك العلی به صحت حدیث باب مدینه العلم علی در صفحه 34 آورده است، یعنی از ابن بته از ابن عباس اون را نقل کرده چاپ این کتاب فتح الملک العلیی که در اختیار بنده هست، در انتشارات دلیل ما این را چاپ کرده با تحقیقی که روش انجام گرفته است، صفحه 166 کتاب این مطلبی که نقل کردن. بله، بعد جناب شرف الدین در همون پاورقی ادامه داده می‌فرمایند: از جمله کسانی که اعتراف کرده به این مطلب که علی علیه السلام جامع اسرار همه پیامبران بوده است، شیخ عرفا ابن عربی است، چنان که عارف شعرانی یعنی عبدالوهاب شعرانی در مبحث 32 از کتاب الیواقیت و الجواهر صفحه 172 این را از ابن عربیشون نقل کرده. در واقع این کتاب الیواقیت و الجواهر اساره و خلاصه است از کتاب فتوحات مکیه محی الدین عربی، و الیواقیت و الجواهری که بنده در اختیار دارم جلد 2 صفحه 339 این مطلبی که جناب شرف الدین نقل کرده. خب اینها مطالبی بود که در متن و در پاورقی کتاب المراجعات در مورد منابع این حدیث و اعتبار آن ایشان بیان کردند. ابو مریم اعظمی در مورد نقل این روایت از صحیح بیهقی که جناب شرف الدین نقل کردند که بیهقی فی صحیحهی و مسند امام احمد حنبل که امام شرف الدین اون را از ابن ابی الحدید نقل کرده، ایشان اولا گفته است که ابن ابی الحدید یک رافضی است و حالا استناد ایشون یعنی شرف الدین به ابن ابی الحدید به درد نمیخوره، چون استناد رافضیین الی رافضیین هست، این با در بحث با اهل سنت فایده ای ندارد. ثانیا نقل آن را از بیهقی و احمد ابن حنبل گفته است که این کذب است، یعنی بیهقی و احمد ابن حنبل این را نقل نکردن. حالا گفته یا این کذب از طرف شرف الدین ایشون این را دروغ نسبت داده یا ابن ابی الحدید، زیرا نه امام احمد حنبل این حدیث را در مسندش نقل کرده یا در کتاب دیگر، نه در مسند و در کتاب دیگری نقل نکرده، بیهقی همون را نقل نکرده است. الحجج و الدامغات جلد 1 صفحه 494. اولا این که ابو مریم اعظمی ابن ابی الحدید را رافضی نامیده، این سخن شگفت‌آوری است. حالا کسی ابن ابی الحدید را شیعی بگوید، کما اینکه گفتند مطابق بعضی از کاربردهای و اصطلاحات شیعی و شیعه درسته، چون شیعه در یک کاربرد معروفی که داره به این معناست که کسی معتقد باشد که علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه بلافصل پیغمبر به نص پیامبر اکرم است، این می شود شیعه به یه اصطلاح معروفش. ولی بعضی وقتها شیعه به کار برده شده راجع به کسی که معتقد به افضلیت باشد، ولو خلافت را به همین طریقی که هست یعنی مطرح شده امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه چهارم بدانه، ولی معتقده به افضلیت باشه. حالا افضل باشد بر شیخین، بر ابوبکر و عمر، یا افضل باشد بر عثمان یا بر همه. اینو میگن شیعی، که خب این مصادیق زیادی هم داشته، از جمله ابن ابی الحدید همین طبق این اصطلاح میشود شیعی، چون معتقد به افضلیت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به سایر صحابه و از جمله خلفا بوده. اما رافضی معنی خاصی داره. رافضی به کسی گفته می شود که مضافاً بر اعتقاد به می شود خدمتون امامت امیرالمومنین علیه السلام از خلفا تبری می جوید، تبری به جوید، و یا مثلا متاعین آنها را نقل می کنه. این افراد را معمولاً بهشون میگن رافضی. خب ابن ابی الحدید به این معنا رافضی نیست، برای اینکه او که نه تبری از خلفا یا از شیخین جسته و نه علمی شود خدمتتون که در مورد مسئله خلافت، خلافت را به همین طریقی که در بین اهل سنت هستشون معتقده. لذا این اصطلاحی که یا این تعبیری که آقای ابو مریم اعظمی در مورد ابن ابی الحدید به کار برده گفته رافضی، این مطابق اصطلاحات و کاربردهای رافضی غلطه، درست نیست. اگر میگفت شیعی جایی داشت میگفتیم که طبق بعضی از کاربردهای شیعه میشود گفتش که ابن ابی الحدید شیعی بوده. مطلب دوم این است که شما که میگویید این کذب است که امام احمد حنبل در مسند یا جای دیگری این را نقل نکرده یا بیهقی را نقل نکرده، شما از کجا مطمئنید که این کذب است؟ باید چیزی که هست این است که در مسند کنونی نیست، مسند احمد ابن حنبل، یا در کتابهای دیگری ایشون نیست، و یا مثلا در آثار بیهقی نیست. این نبودن در آثار موجود دلیل بر این نیست که در آثار قبلی که در اختیار مثلا ابن ابی الحدید بوده است نبوده. چه دعای دارد ابن ابی الحدید که بخواد این را نسبت دروغ بدهد؟ این نسبت دروغ دادن در این روایت به ابن ابی الحدید هیچ اصلا وجهی نداره. خب ممکن است که ایشون داشته و بعداً سهواً یا عمداً حدیث از این منابع حذف شده، ساقط شده. لذا این که شادم جرأت بکنه بگه این کذب است به دلیل این که در آثار کنونی نیست، این خود خلاف اصل تقوای دینی است که آدم باید تا اونجایی که میتواند کلام و مطلب دیگری را توجیه بکنه و حمله بر صحت کنه. و این هم که ایشون گفته از کذب یا از شرف الدین است یا از ابن ابی الحدید است، خب این هم تردید وجهی ندارد، چون این را شرف الدین که در متن آورده است که بیهقی و احمد ابن حنبل اینو نقل کردن، تو پاورقی بلافاصله میگوید این مطلب را ابن ابی الحدید در فلان آدرس میده در شهر نجف بلاغه نقل کرده. این در حقیقت در عرضه هم نیست بگیم یا اینه یا اونه. شرف الدین از ابن ابی الحدید نقل میکنه، اگر هم بخواید شما بگویید کذبه برمیگرده به ابن ابی الحدید. و همونطوری که عرض کردم اصلا وجهی برای اینکه بگوییم ابن ابی الحدید میخواست از این حدیث را جعل بکنه و به اون نسبت کذب بدهیم وجود نداره. خب حالا یک نکته‌ای وجود دارد و آن این است که روایت حدیث تشبیه، یعنی از احمد ابن حنبل و بیهقی، این را دیگران یعنی بعضی از علمای اهل سنت و بعضی از علمای غیر اهل سنت بزرگان علمای شیعه نقل کردن. مثلا شهاب الدین دولت آبادی هندی که از علمای اهل سنت در کتاب هدایت السعداء از کتاب از صحائف، کتاب صحائف تألیف شمس الدین محمد ابن اشرف الحسینی سمرقندی است که ایشون هم از علمای اهل سنت. پس دولت آبادی، شهاب الدین دولت آبادی در کتاب هدایت السعداء از کتاب از صحائف شمس الدین سمرقندی نقل میکند که میگوید قال روا احمد و البیهقی فی فضائل الصحابه. احمد و بیهقی در فضائل الصحابه، حالا اونجا آدرس رو به کتاب فضائل الصحابه میدهد، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى یوشع فی تقواه و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسی فی هیبته. اونجا عرض می شود که اینجا کلمه هیبتهی آمده، اونجا فتنتهی بود. حالا نه، احتمال دارد که تصحیف شده باشه، بدشتهی هست، هیبتهی هست. در اون نقلی که در المراجعات فتنتهی، اینا امکان دارد که تصحیف شده باشه. این هیبتهی و بدشتهی بیشتر به نظر میاد که صحیح باشه. بله، و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی وجه علی. خب این یکی که حالا نقلش اختصاص به ابن ابی الحدید ندارد، این در این منبع هم آمده که کتاب هدایت السعداء است، الهدایت الاولا الجلوه السابعه، که کتاب مخطوطه، این را نفحات الازهار جلد 19 صفحه 57 این را نقل کرده. این جلد 19 کتاب نفحات الازهار همهش اختصاص دارد به حدیث تشبیه یا احادیث تشبیه، همین شباهت امیرالمومنین به انبیا. کل این جلد اختصاص به این مسئله دارد. و اما دیگری هم باز غیر از این سمرقندی در کتاب از صحائف، خطیب خوارزمی در کتاب المناقب این را نقل کرده، ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول نقل کرده، و ابن سباق مالکی در کتاب الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه نقل کرده، و میبودی در کتاب الفواتح به شرح دیوان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده، و همچنین بدخشانی و عجیلی شافعی هم را نقل کردن. این مطالبی را که نقل کردم همون کتاب نفحات الازهار جلد 19 صفحه 120. و باز دقت بفرمایید، یک نکته حائز اهمیت این است که بیهقی ملتزم شده است که در تصانیف خود حدیثی که علم به صحت آن ندارد را نقل نکند. ولذا خود این که بیهقی حدیث را نقل کرده، این که بس بگوید فی صحیحهی، مراد این نیست که ایشون یک کتاب خاصی به نام صحیح داشته است. ایشون سنن داره، کتاب الاسماء و صفات داره، کتاب های مختلفی داره، ولی کتابی به نام صحیح. این بس نباید ما تعجب کنیم که چرا گفتن فی صحیحهی، چون ایشون ملتزم شده است که در آثار خودش روایاتی را که صحیح میداند نقل بکنه. به همین خاطر است که صاحب کتاب المشکات درباره عده‌ای از ائمه حدیث که بیهقی از آن جمله است میگوید از انی اذا نسبت الحدیث الیهم کانی اسندت الی النبی، وقتی که من یک حدیث را نسبت به اینها میدم، به این ائمه که از جمله بیهقی هم بین اوناست، مثل این است که دارم نسبت میدهم به پیغمبر، یعنی در صحتش اطمینان دارم، این مشکلی دیگه نداره. اون وقت علی ابن سلطان القاری که از علمای برجسته اهل سنت احناف است در هند بوده، ایشون کتاب المرقات را شرح کرده است، کتاب مشکات را اسم گذاشته از المرقات فی شرح المشکات. این عبارت صاحب مشکات را ایشون توضیح داده، اینی ازا نسبت الحدیث ای کل حدیث، الحدیث یعنی هر حدیثی، الیهم الى بعض الائمه المذکورین المعروف کتبهم به اسانیدهم بین العلماء المشهورین، وقتی که به اینها نسبت میدم کانی اسنتو این حدیث را به رجاله الی النبی، ای فیما اذا کان الحدیث مرفوعا، اونجایی که حدیث مرفوع است دارم نسبت به پیغمبر میدهم، اول غالب که غالبا احادیث مرفوع الی النبی است، و الی الصحابه اسناد میدهم به صحابه، اذا کان موقوفا، اگر حدیث موقوف باشد یعنی به پیغمبر نسبت داده نشده باشه، مرفوع نباشه، و هو المرفوع حکما، که حدیث وقتی به صحابی میرسه صحابی دیگه از کسی دیگری که نقل نکرده از پیامبر نقل کرده، لذا در حکم مرفوعه. المرقات فی شرح المشکات جلد 1 صفحه 27. پس این دو نکته ازش استفاده شد، نکته این بود که بیهقی را نقل کرده در صحیحش، و مراد صحیح نیست که یک کتاب باشه، بلکه مراد اینه که حالا ایشون در هر کتابی از کتاباش بوده باشد این کتاب صحیح حساب میشه، یعنی احادیثش. کما اینکه جلال الدین سیوطی هم در نقد ابن الجوزی که یک روایتی را ایشون ضعیف دانسته، سیوطی نقد کرده ابن الجوزی را و گفته است که این روایت را بیهقی در کتاب الاسماء و صفات آورده و او هم ملتزم شده است که در تصانیف خود حدیثی را که موضوع می داند نقل نکند. اللعال المصنوعه جلد 1 صفحه 12 و النفحات این نفحات الازهار جلد 19 صفحه 120. و از کسانی که این حدیث را از می شود که احمد ابن حنبل نقل کرده و همچنین بیهقی، ابو جعفر محمد ابن علی ابن شهرآشوب مازندرانیه که در کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 264 آورده و در کتاب نفحات الازهار جلد 19 صفحه 54 این آمده. پس این مطلب که این بیهقی این را آورده ولو در کتاب های موجودش یافت نشود دلیل بر کذب نیست. دو نکته شد، منحصر نیست که ابن عبدالحدیث نقل کرده باشه، او نقل کرده. شهاب الدین دولت آبادی در هدایت السعدا از کتاب از صحائف شمس الدین سمرقندی نقل کرده و تعداد دیگری از افراد همین را نقل کردن. بنابراین این بوده، حالا اینا همه نقل کردن این بوده، حالا به دست ما نرسیده یا چی شده اون بحث آخر. خب این در مورد ارمیشاد خدمت که این دوتون. بعد آقای ابو مریم اعظمی یک اشکال دیگری را هم مطرح کرده است در مورد این که شرف الدین به امام رازی نسبت داده یا از اون نقل کرده که ایرا ارسال مسلم گرفته این حدیث را. ایشون میگوید این اشتباه است، این سخن شرف الدین که اینا ارسال مسلم گرفته است، این اشتباه است. چون در کتاب تفسیر کبیر رازی ذیل آیه مباهله آمده است که یکی از علمای شیعه به نام محمود ابن حسن حمسی یا حمسی، او چنین چیزی را می گفت و استدلال می کرد به آیه مباهله بر افضلیت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر انبیا، و این حدیث را هم مؤید می آورد. این را فخر رازی از یکی از عالمان شیعه که در ری بوده است، یعنی همین محمود ابن حسن الحمسی یا الحمسی، را از اون نقل کرده. او گفته است که این حدیثی است که مسلم از بین المعالف و المخالف، و شرف الدین این را نسبت داده است به رازی که کهنه رازی این را ارسال مسلم گرفته از بین المعالف و المخالف. حجج دامغات جلد یک صفحه 497-498. خب این حرف آقای اعظمی، این قسمتش که میگوید این سخن خود رازی نیست و سخن الحمسی هست، محمود ابن حسن حمسی، این درسته در کتاب مفاتیح الغیب و تفسیر کبیر فخر رازی جلد 8 صفحه 81 همینطوره. اما در این حال دلیل نیست که اگر بگوییم رازی هم اینا ارسال مسلم گرفته، این سخن نادرستی باشه، نسبت ناروایی باشد. چرا؟ برای اینکه ایشان نقدی بر این سخن حمسی وارد نکرده. وقتی میخواد این کلام ایشون رو نقد کنه، استناد میکند به این که اجماع وجود دارد. بر چه چیز اجماع وجود دارد؟ بر این که نبی بر غیر نبی افضل است. میگوید، رازی میگوید، میگوید تا قبل از این سخن این حاضر رجل، حاضر انسان، اجماع بوده است که نبی بر غیر نبی افضل است، و چون علی ابن ابی طالب نبی نیست، پس انبیا برایشون افضلند. یعنی این استدلال آقای حمسی را اینجوری رد میکنه، استناد به اجماع میکنه، نمیگه که این حدیثی که شما نقل کردید این حدیث درست نیست، ما قبول نداریم، رد بکنه. رد نکرده. و خب معمولا کسی که در مقام نقد است، یک مطلبی را قبول نداره، ادله ای را هم که بر اون مطلب می آورن نقد می کنه، یا تفصیلا نقد می کنه یا اجمالا بهش اشاره می کنه. ولی اگر سکوت کرد، کسی که در مقام نقد است، مدعا را نقد می کنه، مطلب را نقد می کنه و برای اون هم دلیل میاره، ولی استدلال مثبت را به طرف مقابل خودش را استدلالش خدشه نکنه. این اگر دلیلش را خدشه نکنه، معلوم میشه اون دلیله از نظرش درسته، منتها نظریه را قبول ندارد. میگوید این دلیل در مقابل اون دلیل دیگر حجیتی نداره. در مقابل اجماع این استدلال شما که نه استظهار از آیه است یا از این حدیثه، شما میخوای از مدلول صریح که نیست، شما میخواهید از این تشبیه یا از اون آیه شریفه انفسنا افضلیت را استفاده کنید، شما از این تصریح نیست، این ظهور اجماع در مقابلشه. حالا نمیخوام بگم این استدلال رازی درست است، میخوام عرض کنم که نوع برخورد رازی اینجوره. پس نیومد است که این حدیث را خدشه کنه، بگوید اصلا این حدیث درست نیست. لذا اگر بگوییم که رازی هم این را ارسال مسلم گرفته است، چون سکوت کرده است و در جایی سکوت کرده است که جای سکوت نیست مگر اینکه علامت رضا باشه، یعنی این سکوتی نیست که ما بگوییم وجه دیگه ای دارد، لذا می شود گفت که جناب رازی هم حدیث را قبول کرده و ارسال مسلم گرفته، و این اشکال آقای اعظمی بر شرف الدین هم وارد نیست. حالا این مسئله، این مبحث ادامه داره، انشاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.